وجود داره. من باوری میست که آزادی بیان وجود نداره. تمام معلفه های نظام استبدادی در سیستم رسانه افغانستان دیده میشه و همه چیز از سوی نظام حاکم کنترل میشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دستورات سختگیرانه طالبان برای رسانه‌ها و پیامدهای آن برای جامعه افغانستان و رسانه‌ها است. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از سیاست‌های رسانه‌ای جدید طالبان به شدت ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که سیاست سانسور طالبان باعث ایجاد فضای وحشت برای خبرنگاران افغانستانی و خود سانسوری ها در رسانه ها شده است. آیا سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی مربوطه اقدام عملی هم می توانند در این زمینه انجام دهند؟ نظر آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
هرچی که می خواهند سازمان ملل یا مجموعه های بین المللی و منطقی اگر بگویند، طالب ها خود را مقید و مسئول به تمکین نمودن فیصله آنها نمی دانند. بخش سیاست های داخلی برای اعمال قدرت و نوع حکومتداری خود را دارند. بدون شک اگر جامعه جهانی از طریق نقد های بسیار گسترده زمینه تصرف افکار و امید اگر فراهم ساختند، دیگر بحث مشروعیت بین المللی برای طالبان هم خیلی محدود میشه. از همین طریق هم هست که میبینیم که نهادهای بین المللی بر علیه حکومت امارت اسلامی به شیوه های مختلف که همون طرح موزاییک گفته میشه در حوزه کار سیاست در حال اجرا هستند که افکار و امید به گونه شکل بدن که طالبان مستحق به رسمیت شناسی یا واجد کریتریای به رسمیت شناسی بین المللی هنوز نشدند. سازمانی که نمی شرایط پورا نکنه، بله، آنچه که سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل، شورای امنیت و غیره در رابطه با افغانستان چی از نقض حقوق بشر، چی از محدودیت آزادی در حوزه کار رسانه‌ای و حقوق زنان و تحصیل دختران و غیره اشاعه میکنه، همه اینها به خاطر این است که نوع فشار سیاسی و دیپلماتیک بر امارت اسلامی ایجاد بکنند که از طریق این فشار زمینه‌های اصلاحات مطابق با خواهش و میل آنها در ساختار حکومتداری افغانستان بشه. اما خب طالبان به هیچ عنوان خود را قید و مکلف نمیدانند که باید چنین سفارشات را تمکین بکنند و اینا برای حکومتداری خود برنامه های دیگه دارند، شیوه دیگر حکومتداری اعاده میکنند. علمی سبب شده است که هم زمینه مشروعیت بخشی بین المللی برای امارت اسلامی در حقیقت کم بشه و هم زمینه های فشار افکار عمومی بر نوع حکومتداری در افغانستان قوت بیشتر بگیره. بله، چنین چیزهایی که عملا وجود داره و هر روز هم بر محدودیت های داخلی افزوده میشه بدون این که تمکین بکنن وضعیت افکار عمومی بین المللی و همچنین نقش نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد در توزیین مناسبات بین المللی برای کسب مشروعیت بین المللی.
آیا محدودیت های رسانه‌ای اعمالی طالبان در افغانستان به این معنا است که رسانه ها باید فقط آنچه را طالبان انجام میدهند و یا اتفاقاتی که رخ میدهد گزارش کنند و از تحلیل و تولید محتوا و خصوص محتوای انتقادی کاملا پرهیز کنند؟ بشنوید که آقای عبیدی چه نظری در این زمینه دارد؟
طالبا در قسمت نشرات رسانه ها خب در کنار از این محدودیت ها را وضع کردن بسیار سیستماتیک به پیش میرن، به این معنا که در کنار محدودیت هایی که از سوی نظام حاکم وضع شده و رسانه ها مجبور بر رعایت خطوط سرخ هستند، در تمام ولایت ها یونما به یک بخش از این محدودیت ها اشاره کرده. مثلا یونما گفته که در 12 ولایت نهادهای شکل گرفته که در حقیقت محتوای نشراتی را کنترل میکنه، که ریاست استخبارات و امر بالمعروف اعضای از این کمیسیون آدم میدان را بگه اعضای کمیسیون هستن و اینا محتوای نشراتی را کنترل میکنن. ما باور میست در 34 ولایت نظام حاکمی کار کرده، در 34 ولایت نشرات رسانه‌ای کنترل میشه و اینا به رسانه ها غذا میتن که چی باید نشه شو و چی باید نشه نشه، و تا در ولایت گروپای واتس اپ اطلاعات ما میرسونه که در تمام ولایت ها گروپای واتس اپ هست که در گروپای واتس اپ ریاست اطلاعات و فرهنگ جمع استخبارات داره، طالبان جمع اداره امر بالمعروف حضور دارن. خبرها را در واتساپ گروپ میگذارن و رسانه را دستور میدن که خبرها را باید نشر کنن. وقتا رسانه ها مکلف هستن خبرها را نشر کنن و به یک نحو آدم میتونه بگه که خبرها نظام حاکم تلاش میکنه که به نفعشون تبلیغ شود و رسانه ها مکلف هستن و کار انجام بدن. در برخی از موارد ممکن خبرنگار مسلکی ما شما داخل افغانستان دارن که قطعا تن به چنین فشارا نمیتن، به یک نحو ادبیات نوشتاری را تغییر میتن که به شکل غیر مستقیم حداقل پیام را که خبرنگار میفهمه که باید در خبر گنجانیده شود او را میگنجانند. اما شما میفهمین که فضا به حد نگران کننده است که هر خبرنگار در از لحاظ مسلکی و شما میفهمین که اول حفظ جان خبرنگار مهم است، در قدم دوم اطلاع رسانی. طبعا به خاطر حفظ جان خود ناگزیر هستند بعضی خبرها را به اون شکل که نظام حاکم میخواهد باستاب بدن.
اکنون که بحث مشروعیت بین المللی حکومت طالبان با مشکل مواجه است و این حکومت محدودیت هایی بر بخش های مختلف جامعه از جمله رسانه ها اعمال می کند، چگونه کشوری مانند روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این مورد چه دیدگاهی دارد؟
به رسمیت شناسی روسیه شاید به تعقیب از تعداد از کشورهای دیگر هیچ کدام مبتنی بر مظاهر و رویکردهای مستریح اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل افغانستان نیست. اونا بر اساس منافع خود برای وقایع از آسیب پذیری های گروه های متعصب تروریستی و افراطی و مبارزه بر علیه تروریسم به صورت مشترک دست به چنین که اعمال میزنند. لذا برای روسیه فرق نمی کند که دختر در افغانستان درس خانت، خانم ها آزادی داشته باشند، رسانه ها آزادی داشته باشند، باید آزادی بنام بیان وجود داشته باشد. در داخل خود روسیه هم آزادی بیان و رسانه ها به هیچ عنوان کاملا دموکراتیک نیست، یا چین یا کشورهای دیگر. به هر اونا به اساس منافع خود، به خاطر منافع امنیتی خود، منافع اقتصادی خود، خواهان تعمیق مناسبات بیشتر با امارت اسلامی تا حدسمیت شناسی هستند بدون شک. اما بحث آنها بحث منافع خودشان است، نه وضعیت جاری در داخل افغانستان.
نحوه اعمال و اجرای محدودیت هایی که از قبل وجود داشته و محدودیت هایی که به تازگی ایجاد شده به ویژه بر خبرنگار و رسانه ها چگونه است؟ دیدگاه آقای عبیدی را در این زمینه بشنوید.
نحوه اعمال محدودیت ها عمدتا ریاست استخبارات طالبا و اداره امر بالمعروف طالبا در مسائل رسانه افغانستان، خصوصا کسایی که عملا در داخل افغانستان فعالیت میکنن، عمدتا این دو نهاد بسیار زیاد دخیل است. هرچند این مکلفیت وزارت اطلاعات فرهنگ است و کمیسیونی که به اصطلاح ایجاد شده به خاطر مسائل رسانه‌ای در چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ، خود وزیر اطلاعات فرهنگ در اصل کمیسیون وجود داره. همیشه شما شنیدین که مشکلات بین کمیسیون تخطیه رسانه‌ای و این دو اداره را که من نام بردم، امر بالمعروف و اداره استخبارات، وجود داشته. دلیلش این است که اداره استخبارات هر آن چیزی که بخواد انجام میده، اداره امر بالمعروف هر آن چیزی که بخواد انجام میده. تمام دستورها از آدرس اداره استخبارات صادر میشه و برنامه انتقادی ولو یک خبرنگار در استفاده کلمات اگر انتقاد کنه، از سوی اداره استخبارات تماس گرفته میشه با او خبرنگار، به اداره استخبارات خواسته میشه و استزاری ازش گرفته میشه. شیوه‌ای که طالبان کار میکنن عملا میشه وره عملا استفاده میکنن در قسمت کنترل رسانه ها و یک تیم مانیتورینگ دارن به باور ما در اداره استخبارات و تمام رسانه ها را امروزه مانیتور میکنن. به می دلیل هم است که خبرنگارا و رسانه ها خیلی زیر فشار هستن. حتی خبرنگارا در قسمت استفاده واژه ها احتیاط میکنن، کدام واژه را استفاده کنن، کدام واژه را استفاده نکنن. شما میفهمین از دید مسلکی وقتی که در فضای کاری فشار باشه، وقتی که در فضای کاری ترس باشه، وقتی که در فضای کاری شما هر دقیقه حراس از این داشته باشین که مبادا بازداشت شوین، مبادا صدمه ببینین، با فامیلتان صدمه برسه، شما در تو فضا چگونه کار کرده میتونین و با وقتش کار مسلکی در تو فضا چقدر امکان پذیر است؟ از دید مسلکی ما به عنوان یک کسی که کار خبرنگاری کردیم در افغانستان درک میکنم وضعیت را که داخل افغانستان حاکم است. شما خودت در امالت که بالای خبرنگار داخل افغانستان است قرار بتین که چقدر سخت است که مت یک فضا در داخل استودیو بالای شما حاکم میشه و چگونه شما از اون فضا بیرون میبرین و کار مسلکی انجام میتین. یعنی این واقعا موقعیت است که عملا در داخل افغانستان وجود داره و امروزه خبرنگارای ما با او دست و پنجه نرم میکنن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2092-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا. سلام همدلان، سلام همراهان عزیز، سلام هم نوعان، سلام هم دیاران، هم زیستان. بیاین که یک پنجشنبه عالی را بسازیم از امروز. نشد ندارد، چون ما و شما که با هم باشیم چیزی کم نداریم. امروز پنجشنبه هست، 26 سرطان 1404 شمسی. موضوع هفتگی ما دوستای عزیز، همونطوری که در جریان هستید، از شنبه تا به امروز که رسیدیم به پایان هفته از مشارکت گفتیم. دیروز اگر خاطرتان باشه از آموزش مشارکت در فضای خانه و خانواده صحبت کردیم. امروز میخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم و در کنارش از مشارکت‌های عمومی و مردمی هم صحبت کنیم. با ما باشید و همراهی کنید. سلام به اونایی که خود تافته جدا بافته نمیگیرن. یک سلام به تی برشان، دو تا علیک میگیری ازشان. سلام به اونایی که فعل بی تفاوتی را هیچ وقت صرف نمی کنن. اندک خرابی و بی نظمی آزارشان میته. درود به اونایی که وقتی باشن دیگه دورشان جمع میشن و اونا از این جمعیت بهره خوب میبرن که فایدهش به کلگی برسن. بله، امروز گپ ما مشارکت هست و اوام مشارکت های عمومی و مردمی. با ما باشید. تو شنید فلانی همراه فلانی گفتگو کرده، نارام شد. پرسان و سوال کرد که آل کجا هستن؟ سبا رفت و همراه اردوی این نفر گپ زد. اق حوصله داره یادم که سبحان الله. ازش پرسیدیم که آخه چی کار داری بان که خودشان جور بیاین؟ گفت بیادر جان، مخم میفهمیدم که اونا سر چی گپای اختلاف دارن و از طرفی هم خبر دارم که کیا گپ میبرن و گپ میارن. رفتم که کار ازی بدتر نشوه. بله دوست عزیز، خاصیتش اینمیست، ای خیلی آدم خوبیست. همچنان از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دوستای عزیز، گرچه خودش راضی نیست که نامش را بگوییم، ولی میگیم به این خاطر که خوبی ها منتشر شوند. نامش سید باقر حسینی است، فروشنده پوشاک در اینمی مشهد. اکثرا دوکان به شاگردای خود مسپاره و خودش کوچه به کوچه در مناطق مهاجرنشین میگرده که دست بینواهای مهاجره بگیره. زیادتر فکر خود و فامیلهای دارای معلول میگیره و چون خودش تاجر هست، راحت تر میتونه دیگه بازاری ها را از راه های دور و نزدیک ده همی کار خیر مشارکت بته. خدا خیرش بته این جناب و همه آدم های خیری را که مشارکت میکنن در امر تسهیل و راحتی برای زندگی افرادی که نیاز به کمک ما و شما دارن. شما هم از تجربه ها و راهکارهایتان بگوین، راهایی که میتونه در ترویج این امر خیر یعنی مشارکت های عامل منفع مؤثر باشه. خب بریم به شهر کابل از نیلوفر نوروزی بشنویم در همین رابطه گفتگویی را که بر ما ترتیب دادن.
سلام شنونده عزیز، خوش آمدین به این قسمت برنامه. من در خدمتتون هستم، صحبت میکنم در ارتباط با مشارکت های عمومی مردمی با یکی از همشهریان عزیز در کابل. سلام، برنامه میشه در مورد مشارکت مردم در اجرای امور عامل منفع بگوین که فکر میکنین چقدر کار نیک و مهم است.
سلام بر شما و شنونده های عزیزتون، نرگس ابراهیمی هستم. در مورد سوالتون باید بگویم که مشارکت در امور عامل منفع بسیار زیاد ضروری است و وظیفه انسانی و وجدانی هر شخص است که باید در این مسائل خود را شریک بسازه و به خاطر خوبی یک شخص یا یک محل یا یک جا خوبی خود را برسانه و سهیم باشه. در این مثلا یک مسجد اعمار میشه، با قسم که سوال شما است باید در او سهیم باشیم و قسم که شاهدش هستیم در گذشته ها همچنان یک صندوق فرزند در جایی گذاشته میشه به خاطر اعمار مسجد و در او پول انداخته میشه. در اینجا بسیاری از هموطنان ما سهم گرفتند و میگیرند، همیشه وقت سهیم بودند. حفره چاهی بوده در مناطق دوردست که کشت و زراعت میشه و اونجا کم آبی است، همیشه وقت هموطنان ما شاهدش هستیم و هموطنان ما سهم بودن و سهم گرفتن و خود ما همچنان. یکی از اموراتی است که وظیفه انسانی است و هر انسانی خودش وجدانند پیش خود فکر میکنه که هر قدر خوبی از دستش بیایه و کار بتانه که به خاطر همگی و بهبود زندگی همگی از دستش بر بیایه انجام بده.
بله، با مشارکت در امر آموزش و تحصیل با توجه به وضعیت فعلی که متاسفانه دخترهای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن، طرح‌های سواد آموزی به دخترها در منزل فکر میکنین چقدر یک گزینه مناسب است؟
شاید در افغانستان کسی وقت نداشته باشه برای یک خانه به خانه درس بده، ولی میتونه یک شخص یک صنف درسی را آماده بسازه تا همه را سهیم بسازه، جمع بسازه، منسجم بسازه تا بتانه یک الگوی باشه بر نونهالان و نوجوانان ما تا بتانن یک قسم درس خود را پیش ببرن و تحصیل کرده باشن، شخص تحصیل کرده در آینده بتانن باشن.
بله، یکی دیگه از مواردی که میتونه بسیار مهم و مؤثر باشه که ولایت مختلف در افغانستان حوادث است. فکر میکنین مشارکت و همکاری مردم برای کسایی که آسیب میبینند چقدر مؤثر است؟
شاهدش بودیم که چندین ولایت که خودشان نادار بودن و بیچارگی داشتن، ولی تانستن که دست دیگری را بگیرن و کمک به اندازه توان خود کمک بتانن بکنن. و همیشه وقت فطرت خود انسان میپذیره وقتی کسی افتاده دستش را بگیره، چون میگن چو استاده ای دست افتاده گیر.
بله، و به نظرتون چطور میتونیم دیگران را هم تشویق به مشارکت کنیم تا از این طریق کارهای گروهی بهتری را انجام بدیم و کمک های بیشتری رسیده شود به افرادی که ضرورت دارند؟
به خاطر تشویق دیگران باید کارهایی را خود ما انجام بدیم که همگی تشویق شوند و کار خوبتری را انجام بدن. فرضاً ما اگر نمیتونیم از طریق حضوری با کس درس بدیم، ما امروز در بدل چند روپیه میتونیم اینترنت فعال کنیم. اگر اینترنت قیمت تر میشه بر ما میتونیم تماس های فری فعال بسازیم در تلفن خود و از این طریق هم میتونیم ما مصدر خدمت هموطنان خود باشیم. تماس های چند نفره‌ای یا گروهی را ما ایجاد کنیم تا بتانیم در طریق تماس قلم، دانش، کتاب را ما بسته نکنیم و باید در دست داشته باشیم، در دسترس مردم قرار بدیم و بخوانیم و بیاموزیم تا ما در آینده نزدیک که انشالله روشنی را خواد باز هم شاهد بودیم و انشالله که در این تاریکی هم نمیمانیم، ما بتانیم یک آینده درخشانی را بعد خود ما بسازیم، چون آینده ساز مملکت ما هستیم و این جوانای ما که امروز در تاریکی بسر میبرن روز این روز انشالله پس به او روشنی هایی که خواست دلشان است، میل دلشان است میرسه.
بله زنده و سلامت باشین. بسیار تشکر از شما.
تشکر از شما و شنونده هایتان. همچنان وقتتان بخیر. در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مند فرار باشه، غم های سبیل مند فرار باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، در لبهایتان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، در لبهایتان خنده جاری سر بزنن، تا عشق بچه لعی شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزنن، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزنن، در ملک و وطن باز قراری سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کاج کند، تا خستگی از جان شما کاج کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم، در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل.
یک نمونه از مشارکت هایی را که میخواییم براتون بگیم خاطره و یا تجربه دوست عزیز شنونده ما هست که به نام آقای موسوی ذکر کردن. گفتن که در سالهایی که درهای مکتب و مدرسه برای دختران ما بسته هست، معلم صاحبی را میشناسم در محله ما که دخترهای نوجوان را در خانه خودش در یک اتاقه که گرد میاره و با اونا آموزش میده که خدای نکرده از تعلیم و درس و آموزش پس نمانن. میگه که این معلم صاحب مهربان وقت زندگی خودش از صرف مشارکت ها و کارهای عام المنفعه میکنه و نوشتن که درود به همچین معلم هایی که در سکوت کار میکنن، همکاری میکنن، زحمت میکشن برای نوجوانان و دختران این سرزمین. ما هم تشکر میکنیم از معلم هایی که شاید ما نمیشناسیم اما همیاله هستن، عزیزانی که در سکوت مثل همین تعبیری که دوست عزیز ما گفتن برای فرزندان این سرزمین تلاش میکنن. سپاس از همراهیتون دوستان عزیز شنونده. سلام میگیم و جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و هم مشاور خانواده. جناب آقای حسینی، یک هفته از مشارکت صحبت کردیم و هر روز هم محوری را رویش صحبت شد. شما هم تلاش کردید و سپاس از توصیه های مفیدی که بر ما و خانواده های نازنین داشتین. اما امروز میخواییم یک جنبندی داشته باشیم از موضوع مشارکت و اینکه مشارکت های عمومی و عام المنفعه چقدر میتونه باعث همدلی و همگرایی بین مردم شود. از شما میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که سلامت و موفق باشید. مشارکت عمومی یک همکاری داوطلبانه توسط مردم هستش. برای انجام یک برنامه عمومی صورت میگیرد. وقتی ما درباره مشارکت در جامعه صحبت میکنیم، ذهن ما ناخودآگاه به سمت مشارکت در اقدامات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میره. درباره مشارکت عمومی چند مورد بسیار مهم و مورد تاکید هستش. اول، حضور مردم و پذیرش نقش و مسئولیت در جامعه هستش. دوم، دخالت افراد باید تاثیرگذار و محسوس باشه، یعنی باید طوری همکاری بکنیم در جامعه که همکاری ما در جامعه مفید و مؤثر باشه. سوم، که بسیار مهم هست، مشارکت در جامعه یک فرایند اکتسابی هستش، یعنی باید آن را یاد بگیریم و همونطور که قبلا اشاره شد با راهکارهایی مثل تقویت روابط بین فردی و مهارت حل مسئله باید مشارکت را به صورت مؤثر یاد بگیریم. این نکته خیلی مهم هستش که نیروهای انسانی مهمترین عامل توسعه کشورها هستش، که به همین دلیل مشارکت و همکاری در بین نیروهای انسانی میتونه موانعی را که در راه پیشرفت جوامع و کشورها وجود داره را از سر راه برداره. اما خب فقدان مشارکت های اجتماعی مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد میکنن. پس بنابراین یکی از مهمترین ارکان مشارکت عمومی و اجتماعی در هر جامعه اعتماد بین جامعه و به اصطلاح حاکمیت هستش که ما باید او را در نظر داشته باشیم. زمانی که این اعتماد عمومی در جامعه پررنگ باشه، افراد با انگیزه و با شور بیشتری در انجام کارها همکاری میکنن. مشارکت و اعتماد در یک جامعه زمانی ایجاد میشه که مردم و حاکمیت به همدیگر اعتماد بکنن. طبیعتاً اگه این اعتماد وجود نداشته باشه، سرمایه‌های اجتماعی کمرنگ میشه و همبستگی مردم از بین میره و طبیعتاً احساس نودوستی و مشارکت دیده نمیشه. بنابراین برای رسیدن به مشارکت‌های عمومی و اجتماعی چندین عامل تعیین کننده است که یکی از اونها اعتمادسازی هستش که باید یک سری اقداماتی مثل شفافیت، سلامت و شایسته سالاری و صداقت با مردم انجام بشه. متاسفانه در جامعه ما فرهنگ کار جمعی و مشارکت قوی نیستش و علت همه این هستش که تکتبی ها و کار انفرادی زیاد شده. باید بدانیم که موفقیت های بزرگ با کمک و مشارکت همه به دست میاد. یک ضرب المثل هستش که میگه یک دست صدا نمیده. همینطور هست حالا در ورزش هم که در کارهای جمعی مثل فوتبال و بسکتبال و والیبال و امثال اینها، این کارهای جمعی و مشارکت به اصطلاح ورزشکاران هستش که یک تیم را به موفقیت میرسونه. بنابراین مهمترین عامل توسعه در هر جوامع و کشوری فناوری، ابزار یا پول نیست. مهمترین عامل در هر جامعه نیروهای انسانی هستش که با اتحاد و همدلی و مشارکت میتونن پیشرفت بکنن. پس فرهنگ همفکری و مشارکت باید از خانواده شروع بشه و خانواده ها باید از همان سنین کودکی به فرزندان خودشان همکاری و مشارکت رو یاد بدن تا در بزرگسالی در جامعه بتونن موفق باشن. سلامت باشین. تشکر.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. به پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. یک هفته از مشارکت گفتیم، بحث زیاد هست، گفتنی ها زیاد داره، فرصت برنامه ما کم بود. انشالله که مفید واقع شده باشه. تا روز بعد که باز هم در خدمتتان باشین، بهترین ها را براتان آرزو میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سمفونی هست در فرهنگ اروپا، بهش میگن سمفونی هزار، چون 1000 نفر نوازنده داشته. سمفونی 1000 مالر، گوستاو مالر، میگن که اول بار که اجرا شده 1000 نفر روی سن بودن، در حالی که 350 نفر تو سن بودن که تماشا بکنن، یعنی گوش بدن. نوازنده ها بیشتر بوده تعدادشون از بیننده ها. اول بار که اجرا شده سمفونی 1000. حالا اینجا یه سمفونیست با یه دونه ساز زبون، گر نبودی با لبش نی را سمر، این سمر با سین به معنی قصه، نی را سمر، نی جهان را پر نکردی از شکر. لبش گذاشته دائما داره از او صحبت میکنه. میتونیم بگیم سمفونی عشق، عشق به پروردگار و به خلق پروردگار، به زمین و زمان، چون پروردگار گسترده است وجودش در کل کائنات. سمفونی عشق به بشریت، عشق به زیبایی، عشق به همه هنرها، عشق به خوبی، این سمفونی مولانا پر از دعاست، پر از نیایشه، پر از گفتگو با خداست. چه گفتگوهای شیرینی کرده با خدا، چقدر ماها رو آماده کرده برای این که یاد بگیریم که با او چجوری صحبت کنیم، معنی دعا کردن رو بفهمیم. یه بخش دیگر این سمفونی نبوت مولاناست. آدمی که دائما جوش میزنه، که اینکه میگن سیدا جوشیان، بعضی وقتا میگن این عصبانی هم، بعضی عصبانی میشه میگه آقا من سیدم جوشیم. و جدتون که سید جوشی نبوده که، پیغمبر جوشی بوده، خوش خلق و مهربون بود، اصلا جوش نمیورده پیغمبر. پس این چه چیزیه که میگن ما سیدیم جوشی هستیم؟ جوشی معنیش اینه که من دلم جوش میزنه که مردم از این خبر خوش، از این خوبی با خبر بشن، از این پروردگارشون رو من نقشی، نغمه‌ای، صدایی از اون به گوش اینا برسم، رایحه‌ای، بویی، عطار یه بویی آورده بالاخره در عالم، کرده عطار بر عالم نثار، نافه مشک هر زمانی 100,000. و این یه بوییست که اگر به مشام غرب برسه، که رسیده حالا الان یه مقداری، همینطور این رایحه میتونه خیلی چیز مهمیه. رایحه میتونه زندگی آدم عوض بکنه. یه بویی از یه جایی میرسه، یه مرتبه سحر باد صبا بویی ز زلف یار میآورد، دل غم دیده ما را به بو در کار میآورد. یه بویی به مشام آدم بخوره زنده میشه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. آرزو
می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود عالم آرزو
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
آغاز و انجام هر کارم تویی، تو نیز مرا به فرجامی بهتر و زیباتر برسان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
دوستان عزیز، همراهان خوب قرآنی، سلام و درود و تحیت بر شما. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. امام علی علیه السلام می فرمایند در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و احکام مورد نیاز زندگیتان وجود دارد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که در سوره 8 27 صفت از صفات الهی بیان شده است. نام این سوره از آیه دوم گرفته شده است که به اخراج یهودیان از مدینه اشاره می کند. سوره 8 با تسبیح خدا آغاز می شود و با تقدیس او پایان می پذیرد. موضوعاتی از جمله شکست یهودیان بنی نظیر از مسلمانان، احکام تقسیم اموال و غنایمی که بدون جنگ نصیب مسلمانان می شود، ملامت منافقان و افشای اعمالشان، توصیف و تمجید از فداکاری های مهاجران در این سوره بیان شده است. در روایت آمده است که هر کس سوره حشر را قرائت کند، همه موجودات بر او درود و صلوات می‌فرستند و برای او طلب مغفرت و آمرزش می‌کنند و اگر همان روز یا شب قرائت از دنیا برود، شهید محسوب می‌شود. در آیات پایانی به صفات جمال و جلال الهی و اسماء حسنا و عظما خداوند اشاره می‌کند. سوره 8 24 آیه 445 کلمه و 1913 حرف دارد. این سوره از نظر حجمی جزء سوره های مفصلات یعنی دارای آیات کوتاه و در حدود نیم حزب است. سوره 8 همچنین جزء سوره های مسبحات است، یعنی با تسبیح آغاز می شود. این سوره را در شمار سوره های ممتحنات نیست آوردن که گفته شده در این سوره ها با سوره ممتحنه تناسب محتوایی دارد. الله الله
قرآن دوستان عزیز و ارجمند، دنیای امروز تشنه اسلام ناب محمدی است. بدبختی هایی که از فقدان معنویت ریشه گرفته و مدت هاست روح و اندرون انسان مدرن را رنج میده، جز با انس با آخرین کتاب الهی درمان نمیشه که در آن شفای دردهای درونی و بیرونی است.
ما بیماری های روحی داریم که الان میگم براتون، مثل غضب، مثل حسد، مثل حرص، مثل شهوت، مثل بخل. آقا یه آدم بخیل، یه آدم حسود، یه آدم کینه‌ای، یه آدم بدگمان، اینا که بیماری جسم نیست، گرچه اینا رو جسمم اثر میذاره. دقت کنید چی بگم، مبتلا هستن بعضیا به این بیماری ها. بیماری جسم با روح یه فرق اساسی داره. بیماری جسم درد داره. بیماری جسم با آزمایش معلوم میشه. شما یه آزمایش کلی بگی، قندتو بهت میگه، چربیتو، کلسترولتو، عرض میکنم گلبولهاتو، همه رو تعیین میکنه. یه MRI که از بدن بگیری یا از گردنت یا سرت، کدوم مهرت مشکل داره، کجا خدای نکرده توموره. اما کدوم آزمایشگاهی تو این مملکت دارید شما بره یک کسی بگه حسد شما 80، شهوترانی شما 90؟ اصلا رقم نداره. شما برای قند معیار دارید میگید زیر 100، برای فشار معیار دارید میگید 11-12. اصلا معیارش چی؟ آدم کدوم آزمایشگاه تعیین میکنه شما بدگمانی؟ شما گرفتار ضعف اراده ای. بیماری های جسمی تشخیصش مشخصه، بیماری های روحی تشخیصش معلوم نیست. دومین فرقش اینه، بیماری های روحی رو هر کسی نمیتونه تشخیص بده. قرآن میفرماید آدم خودش باید بفهمه. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. من خودم میفهمم تکبر دارم، حسادت دارم، بدگمانم، شهوت. خود آدم میفهمه، قرآن میگه بل الانسان علی نفسه بصیره. من یه ادعا دارم و اون ادعام اینه، این قرآن شفای بیماری های درونی است. یعنی حسادت رو خوب میکنه، هرس رو خوب میکنه، کم صبری رو خوب میکنه، غضب رو خوب میکنه، بدگمانی رو از بین میبره، ضعف این شفا بودنش مال سرطان و حسبه و بیماری ریه و درد دندون نیست. خود علمای ما بیمار میشن پزشک نمیرن، مگه دنبال متخصص نمیرن؟ این دندان پوسیده با کدوم دعایی میخواد خوب بشه؟ باید برسید در دندان پزشک. اصلا کار قرآنی نیست. باشه شما یه دعا بخون شاید آروم بشه. من تو هواپیما نشسته بودم میرفتم کرمان، دچار سائقه و اینا شد، خیلی تکان میخورد. منم ذاتن از هواپیما میترسم، دست خودم هم نیست، خیلی هم سوار میشم چون چاره ای ندارم، پر سفرم. یه آقای کنار ما نشسته بود، معلوم بود مذهبی نیست، بالاخره چهره نشون میداد. خب من هی هر ترس رو دعا میخوندم دیگه، از قل هو الله میخوندم، هم میخوندم، شنیده بودم این آیه رو بخونید، لا تخاف و درکن ولا تخشا. حتی آقای نخودکی یه وقتی فرموده بود وسیله نقلیه که سوار میشید بنویسید دستتون باشه، لا تخاف و درکن ولا تخشا. این آیه ای که راجع به کشتی نوحه، نترس نجات پیدا میکنی. حالا من داشتم دعا میخوندم، این بغل دستی من گفت که این هواپیما اگه بیفته میفته، اگرم بره میره. این دعای چه اثری داره؟ چه دعا میخونی؟ خلبان باشه اونجا داره میره. حالا من که نمیخونم، با تو که میخونی شبه تو ذهنشه. گفتم من معتقدم. ببین ما الان هیچ کاری ازمون نمیاد، اینم دچار سائقه شده تو هوا، بالا پایین میرفت بدجور. این دعاه به من آرامش میده. شما صبح سه تا قل هو الله میخونی، وضو میگیری، میای سر جلسه امتحان، به خدا اگه درس نخونده باشی یه سوالم نمیتونی جواب بدی، باید خونده باشی. ولی اون آرامشی که این قل هو الله به شما میده، اون آرامشی که دعا به شما میده، اینو من قبول دارم. این دکتر آلکسیس کارل یه کتابی نوشته به نام نیایش، چون پزشک فرانسوی است، کتاب زیاد داره، انسان موجود ناشناخته هم نوشته. میگه نیایش کارش آرامشه، کارش به انسان یک نوع در واقع اطمینان دادنه، یک نوع قلق و اضطراب زدایی است. من نمیگم شما دندان درد کنه هم بخوانی آرامش پیدا، ولی باید برید دندان پزشک. اما من اعتقادم اینه، این آیه‌ای که امروز خوندم دقت کنید، قرآن شفاء لما فی الصدور، شفاء بیماری های داخل سینه است. باز داخل سینه که میرم میگم نه منظور ریه و میدونم قلب و اینا، نه، یعنی صدور در اینجا به معنای روحه. بیماری های روحی، یکیش هرس، یکیش خشم، یکیش حسادت، یکیش شهوت، یکیش ریاست طلبیه، یکیش سوء ظن. اون ستون رو با این قرآن حفظ کن.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم همراهی من کنید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با بخش تفسیر روان در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره انشقاق در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان روان سوره بروج را آغاز می‌کنیم. این سوره 22 آیه دارد و در مکه نازل شده است. آیات این سوره از یک سو تهدیدی است برای ظالمانی که مؤمنان را در آتش می سوزاندند و شکنجه می کردند که قهر الهی در دنیا و آخرت دامن آنها را خواهد گرفت. از سوی دیگر تسلی خاطر و تقویت روحیه ایست برای مؤمنان که در برابر مصیبت‌ها و بلاها پایدار و استوار باشند، زیرا خداوند در قیامت ظالمان را کیفر و مؤمنان را پاداش عظیم می‌دهد. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 9 از سوره بروج گوش فرا می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
به نام الله بخشنده مهربان، سوگند به آسمان که دارنده برج هاست و سوگند به روز موعود قیامت و سوگند به هر که گواهی دهد و به هر که مورد گواهی قرار گیرد، مرگ بر آدم سوزان خندق، همان آتش افروخته از هیزمهای بسیار که مؤمنان را در آن می سوزاندند هنگامی که بر کناری آن نشسته بودند و آنچه را با مؤمنان انجام می دادند تماشا می کردند و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند جز این که به الله پیروزمند ستوده ایمان آورده بودند. همان کسی که فرمان روایی آسمانها و زمین از آن اوست و الله بر همه چیز گواه است.
این سوره همانند بسیاری از سوره های مکی با سوگند آغاز می شود که بیانگر اهمیت مطلب است. آن هم سوگند با آسمان دارای ستارگان درخشان که در شب می درخشند و هر مجموعی از آنها یک صورت فلکی را تشکیل می دهند. این صورت های فلکی در قدیم راهنمای مسافران در شب بوده است. پس از سوگند به آسمان دارای ستارگان به روز قیامت که همه پیامبران الهی آن را وعده داده اند سوگند می خورد. در ادامه نیز به شاهدان روز قیامت سوگند می خورد، اعم از پیامبران و فرشتگان و اعضای بدن و آنچه که در قیامت شهادت می دهد. پس از چند سوگند قرآن از واقعی یاد می کند که در یکی از اقوام گذشته کافران گودالی عمیق حفر کرده و در آن آتش برمی افروختند. آنها مؤمنان را مجبور می کردند یا از ایمان خود دست بردارند یا آنها را در دوران گودال انداخته و زنده زنده می سوزاندند. کافران خودشان نیز در کنار گودال نشسته و تماشاگر این صحنه‌های دردناک بودند، همانند کاری که مشرکان با حضرت ابراهیم کردند و آن حضرت را در آتش انداختند، اما به اراده الهی آن حضرت جان سالم به در برد تا دلیل و معجزه‌ای بر حقانیت رسالت او باشد. قرآن تأکید می کند مؤمنانی که این چنین به سختی زیر شکنجه جان دادن گناهی جز ایمان به خدا نداشتند. آنها هیچ آزار و اذیتی به دیگران نرسانده یا هیچ جرم و جنایتی را مرتکب نشده بودند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که باور به معاد و برپایی قیامت از آموزه‌های مشترک همه ادیان الهی است و همه پیامبران آن را وعده داده اند. با آنکه خداوند به اعمال همه انسانها علم و آگاهی دارد، اما در دنیا شاهدانی قرار داده است که در قیامت به کارهای بندگان گواهی می دهند. انسان مؤمن در برابر سخت‌ترین شکنجه ها و شهادت ها که سوزاندن در آتش است، از راه خود دست بر نمی دارد و بر ایمان خود پایدار است. لعن و نفرین بر ظالمان و اعلام براءت از آنان جزئی از آموزه‌های قرآنی است.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این معلوم میشه نقل ظلم‌ها و مظلومیت‌ها و روزخونی و مصیبت هم سابقه قرآنی داره. خود اینجا خدا روزخونی میکنه. چه کردن؟ اینها رو سوزوندن، نشستن تماشا کردن. یعنی خاطرات رو باز زنده نگرداش. روزه‌هایی هم که ما برای امام حسین علیه السلام میخونیم و اهل بیت و مظلومیت اینها، اینا ریشه‌اش همینه. خدا روزخونی میکنه برای یک مش مؤمنی که در فلان قسمت تاریخ مظلوم شدن، سوخته شدن. خدا روزخونی میکنه. بنابراین باید این باشه. ما برای پیغمبر نگفتیم اربعین بگیریم. حدیث نداریم برای پیغمبر، برای امیرالمومنین، برای حضرت زهرا، برای هیچ کدوم از ابراهیم، نوح، موسی، هیچ یک از 14 معصوم اربعین ندارن، ولی امام حسین اربعین داره و ثواب زیارت اربعین خیلی زیاده. نشانه ایمان مؤمنه. خب حالا این چطور؟ امام حسین که از پیغمبر بالاتر نیست، از امیرون بالاتر نیست، اما چون شیوه و نحوه شهادت امام حسین در تاریخ نحوه خاصی بود، چون امام حسین چیزایی داشت هیچ که نداشت. عهدی از مهمونهای تاریخ 12,000 تا نامه دعوت نداشته. امام حسین 12,000 تا نامه دعوت داشت. در تاریخ سابقه نداره بین دو تا نهر آب تشنه. در تاریخ سابقه نداره که رو کشته هم اسب بدونن. در تاریخ سابقه نداره که حالا وقتی طرف کشتن خیماش هم آتش بزنن. شیوه شهادت شیوه خاصیه. به ما گفتن سجده بر هر زمین کافیه، ولی گفتن مهر کربلا باعث میشه که نماز قبول بشه. چرا گفتن تسبیح تربت دست گرید؟ برای که به دنیا بگیم آقا اگر مظلومی خونش ریخته شد، ما خاک این اونجا که خونش ریخته شد، خاک کربلا، او خاک کربلا رو تو دستان میچرخونیم، یادمون نره کربلا. شب قدر کربلا، زیارت امام حسین، نیمه شعبان، نیمه رجب، شب جمعه، عید فطر، هر عیدی، هر مناسبتی امام حسین. این باید بزرگان را وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب مریم. پیغمبر یکی از مسئولیت ها و مأموریت تو اینه که اینها را زنده نگه داشته، نره فراموش نشه. تاریخ روزخونیه. گناه یه گناه، بری نظاره کردن به گناه گناه دیگه، که اینا نشستن نگاه میکنن. گاهی یکی میندازه تو آتش میره، اما میشینه جزغال شدنش رو میبینه. اوج سنگدلیه. کفار منطقی ندارن جز تهدید انتقام، و جرم بزرگ هم نزد کفار همین ایمان داشتنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز و ارجمند، با نگاهی کلی بر آیات قرآن کریم مشاهده میکنیم که آیات آن و قصه های آموزنده این کتاب شگرف همه در جهت هدایت انسان هاست. یکی از دلایل استفاده قرآن از قصص یا داستان ها را میتوان نقش مؤثر داستان در تربیت و آموزش انسان ها دانست. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام میفرمایند: از آنچه مایه عبرت است پند گیرید و از گردش روزگار عبرت پذیرید. به این ترتیب قرآن در داستانهایش با بیان تجارب امتهای گذشته زمینه عبرت پذیری را نیز فراهم میاره، زیرا سنتهای الهی همیشه در تاریخ جاری هستند.
قرآن قرآن قرآن